ایام مبارک محرم که به برکت خون سید الشهدا مبارک شدی و این برکتش از زمان شهادت آن بزرگوار تا امروز همچنان برای امت اسلامی ادامه داریم، ایامی است که باید فرصت را مغتنم شمرد و هم معرفتمون را نسبت به اهل بیت و مخصوصا سید الشهدا صلوات الله علیه زیاد کنیم و هم درس‌های لازم را از حوادث صدر اسلام به خصوص حوادث مربوط به داستان طف و کربلا بیاموزیم و برای امروز خودمون به کار بگیریم. درسته که خود عزاداری، گریه کردن، سینه زدن و همه مراسمی که به عنوان اظهار ارادت به پیشگاه سید الشهدا انجام میگیره خودش مطلوبیت ذاتی داره، ولی برکات سید الشهدا آنقدر زیاده که نباید ما به این حد اکتفا کنیم. آنقدر برکات دیگری از معرفت آن حضرت و تأمل در کلمات آن حضرت و سیره آن حضرت عائد جامعه اسلامی میشه که این برکات نسبت به اونها خیلی کم به حساب میاد. اگر هیچ دیگر نبود جز همین برکاتی که از عزاداری نصیب مسلمان ها میشه کافی بود، ولی اونقدر برکات سید الشهدا زیاده که اینها در مقابل اون برکات عظیم چندان به حساب نمیاد. ما باید سعی کنیم معرفت اونها به سید الشهدا بیشتر کنیم، اهداف اون حضرت رو بهتر یاد بگیریم، از درسهای عملی آن حضرت برای زندگی امروزمون استفاده کنیم. من یادم میاد که از وقتی که خودم بچه بودم توی مجالس عزاداری شرکت میکردم، خیلی کوچک بودم، ولی از همون وقتها این را از گویندگان، از واعظ که خدا انشاءالله همشون را حفظ کنی و دستشون از دامان علی عبدالله کوتاه نکنی، ما هم را خدمتگزار و آز و مرثیه خوانها حساب کنی، از همون وقت ها می شنیدن که می گفتن اگر شهادت امام حسین نبود دین از بین رفته بود. خب ما با حسن ظنی که به فرمایشات و آز و اینها داشتیم می گفتیم مطلبی درستی سلابت، حالا ما نمی فهمیم علتش، ولی قطعا این تحقیق شده است، بی جهت اینا نمی گند. ولی همیشه این تو ذهنم بود که این یعنی چی که مثلا یک جریانی واقع می شه، سید الشهدا و یک عده‌ای به شهادت می رسن و به این وسیله دین حفظ می شه، و اگه این جریان واقع نشده بود چطور بود که دین از بین می رن؟ چرا باید دین از بین بری اگه امام حسین کشته نمی شد؟ حدس می زنم این گونه سوالات امروز در ذهن نوجوان ها و جوان های ما خیلی بیشتر مطرح می شد. امروز جوانان ما پرسشگرتر هستند، سطح فکرشون، کنجکاویشون، چیز فهمیشون بالا رفتید. امسال بندم باید سعی کنیم که به این نیازهای این جوانان عزیزمون که یافتن پاسخهای روشن و مستدل به این سوالات هست به این نیازها توجه کنیم و بحثها طوری تنظیم بشه که در کنار سایر مسائل به این پرسش ها هم پاسخ داده بشه. موضوع بحث من با همین پرسش شروع میشه که چگونه سید الشهدا با شهادت خودش اسلام را حفظ کرد و چرا وضع طوری بود که اگر امام حسین کشته نمیشد دین در خطر بود و از بین میرفت. حالا ابتدای خود سؤال را بازتر کنم، بالو پرش بدم. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک شرایط بسیار نابسامان اجتماعی مبعوث به رسالت شدن که همه میدونیم 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه اونقدر تلاش کردن که یک کشور اسلامی روبه رشد و مترقی را به وجود آوردن در یک سرزمینی که از عوامل تمدن بسیار محروم بود. خب کسانی در ظرف این مدت تربیت شدند که گاهی امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه از اونها یاد میکنند که در زمان پیغمبر اکرم مردم چگونه برای دینشون فداکاری میکردند، حتی با پدرانشون، فرزندانشون، خیشانشون میجنگیدند برای اسلام، چقدر اموال صرف کردند، چه سختی هایی را مسلمان ها تحمل کردند. در شعب ابی طالب بعد کسانی مهاجرت کردند به حبشه، مدینه کجا، حبشه کجا، این سختی ها را تحمل کردند برای اینکه اسلام حفظ بشه. بعدم در طول 10 سالی که در مدینه پیغمبر اکرم تشریف داشتند 72 تا غزوه و سریگر اتفاق افتاد در طول 10 سال. 70 جنگ شوخی نیست. همین مسلمان ها اینا رو اداره میگردن. این مسلمان هایی که این همه زحمت کشیدن در جنگ بدر، در جنگ حنین، در جنگ احد کشته ها دادن، زخمی ها دادن، هنوز بسیاری از کسانی که تو این جنگ ها معلول شده بودن، زخمی بودن، هنوز حضور داشتن. اینا چطور حاضر می شدن اسلام از بین بره و چطور می شد که خون سید الشهدا جلو نابود شدن اسلام را می گیره؟ این ابتدا خیلی به ذهن بعید میاد که هنوز 60 سال از هجرت پیغمبر به مدینه نگذشته اسلام در معرض نابودی باشید. خود این مسئله، این ادعای عجیبی به نظر میرسید. و از اون طرف این که یک قیام سید الشهدا با 70 نفر این بیاد اسلام در معرض خطر را نجات بدید. برای اینکه روشن بشه زمینه جواب برای این سوال که چطور مسلمان ها حاضر می شدن هنوز 60 سال از طلوع اسلام نگذشته اسلام در معرض نابودی قرار بگیره، همون که هنوز بودن کسانی که در جنگ ها شرکت کرده بوده، اصحاب پیغمبر بعضی هاشون هنوز زنده بودن، حضور داشتن و بالاخره فرزندان پیغمبر در میان مردم بودن، خود امام حسین در میان مردم شناخته شده بود. هیچ تو ممکن بود برای اینکه جواب این سوال رو بدیم باید یک مقداری تأمل کنیم در وضع مسلمان های صدر اسلام، همونهایی که ایمان آوردند و در سلک پیروان پیغمبر قرار گرفتند. باید توجه کنیم که اینا همه یک دست نبودند. خب این خیلی قابل فهمه برای ما، مگه امروز همه مسلمانایی که در جمهوری اسلامی هستن همه مثل همه، همه مثل این شهدا هستن؟ مسلمانان نمازخونند، روزه بگیر هستند، بسیاریشون، اکثرشون، اما خیلی با هم تفاوت دارن. اون وقتا هم با هم فرق داشتن، اما فرقها بین دستجات مسلمان ها در صدر اسلام خیلی بیین بود، خیلی فاصله بود بین مسلمان ها در صدر اسلام از نظر مرتبه ایمان یا اظهار اسلام و ایمان. اصولا یک گروهی بودن که اینها تعبیر صحیحی نیست اما تعبیر رساتر از اینم نداریم، ذاتاً خبیث بود. از که این تعبیر صحیحی نیست، هیچ کس ذاتاً خبیث نیست، اما اینا اینقدر ناپاک بودن که در وجودشون یک اثری از نورانیت بود، ظلمت محض بوده. سرتاپای زندگیشون آلودگی بود. مشهورترین چهره این گروه ابو سفیان بود. اینها همون طایفه بنی امیه هستند که در اون زمان شخصیت بارزشون ابو سفیان بود و بعدم ادامه پیدا کرد تا اونجا که شما در زیارت عاشورا میخونید اللهم لعن بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه رو مورد لعن قرار میدید. حالا اگه استثناء داشته باشه مثل عمر ابن عبدالعزیز یا کسانی دیگه، این یه استثناء است، ولی اصلا یه طایفه خبیثی بودن اینا. در روایات آمده که از شجرت الملعونه که در قرآن آمده، منظور از این درخت لعنت شده این شجره بنی امیه است. اینها از همون زمان آشکار شدن دعوت پیغمبر بنای مخالفت با اینا داشتن، البته سابقه اختلاف قومی و طایفگی هم با بنی هاشم داشتن. اینا دو تیره بودن، از قریش، از بنی عبد مناف که جدا می شد یه دست بنی هاشم بودن، یه دست بنی امیه بودن. اینا اصلا اختلاف خانوادگی داشتن، ولی از زمانی که در بین بنی هاشم پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت شد، اینا دشمنیشون افزایش پیدا کرد تا اونجایی که میتونستند در مکه مسلمان ها رو اذیت کردن، پیغمبر اسلام رو اذیت کردن. بعد از اینکه مهاجرت کردن مسلمان ها به مدینه و دولتی تشکیل دادن، نوبت رسید به اینکه مسلمان ها بتونن بعضی از حقوقشون رو از بنی امیه و سایر مشرکین بگیرن. کاروان ابو سفیان در مسیر شام بود که مسلمان ها برای بعضی از اموالشون رو از اینها تقاص بکنن، حمله کردن و به جنگ بدر انجامید. حالا داستان تاریخیش رو مفصل نمیخوام وقت شما رو بگیرم، کم و بیش میدونید. اجمالا جریان دشمنی اینها ادامه پیدا کرد تا زمان فتح مکه، که مسلمان ها دیگه کاملا اومدن مکه را فتح کردند و مشرکین شکست خوردند و ابو سفیان هم با دار دستشون مغلوب و شکست خورده شد. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خانه ابو سفیان را پناهگاه کرد، فرمودن هر کس به خانه ابو سفیان پناه ببره در امان است. به این وسیله خواستن اینا رو یه مقداری دلهاشون رو به مسلمان ها نزدیک کنن، جلوی فسادهاشون رو بگیرن. و از اونجا عنوان طلقاء به اینها اطلاق شد، آزاد شدگان پیامبر که در اون خطبه حضرت زینب خطاب فرمود یبن الطلقا، اشاره به این است. ولی بعد از اینکه اینها هم در پناه اسلام قرار گرفتند و در ظاهر هم اسلام آوردند و امان گرفتند، به اینها هیچگاه در دل خودشون از دشمنی نسبت به بنی هاشم و نسبت به شخص پیغمبر نکاستند و نسبت به ایمان به اسلام واقعی هم هیچ ایمانی نداشتند، ولی برای حفظ مصالحشون تظاهر به اسلام میکردند، نماز میخوندند، در اجتماعات مسلمان‌ها شرکت میکردند، ولی در دل ایمانی نداشتند. این که من حالا عزم میکنم ایمانی نداشتم، بعد شواهدش را از خواهم کرد. جریان ادامه پیدا کرد تا بعد از رحلت پیغمبر اکرم. میدونید روز اول رحلت پیغمبر اکرم هنوز جنازه پیغمبر اکرم دفن نشده بود. بعضی از مسلمان ها به عللی جمع شدن در صفیفه و به اصطلاح ابوبکر را به عنوان جانشین پیغمبر معرفی کردند و با او بیعت کردند. ابوبکر از طایفه قریش نبود، از قبیله قریش نبود. اینها به خاطر همین اختلافات طرفداری تبعیض نژادی و تعصبات قبیله‌ای برای خیلی از عرب‌ها گران بود، مثلا از تیرهای مختلف قریش. هم بنی هاشم برایشون سخت بود، هم بنی امیه. ابو سفیان فرصت غنیمت شمرد. حالا شما صحنه رو در نظر بگیرید، پیغمبر از دنیا رفته، مردم رفتن با پدر زن پیغمبر بیعت کردن به عنوان جانشین پیغمبر. 70 روز قبلش هم پیغمبر علی را به عنوان جانشین خودش تعیین کرده بود. ابو سفیان که از ته دل با اسلام و مسلمان ها دشمنی داشت، فرصت و غنیمت شمرد که الان بیاد اختلافی ایجاد بکنه. رفت پلوی عباس. عباس هم خب که از عموهای پیغمبر بود، ولی اونچنان معرفت عمیق نسبت به مسائل نداشت، یه نوع سادگی داشت. ابو سفیان رفت با عباس، مسئله رو در میون گذاشت که چه نشستی؟ ما بنی عبدمناف کنار زده بشیم، علی که از طرف پیغمبر تعیین شده او کنار زده بشه، یک کسی از طایفه تیم بیاد این جانشین پیغمبر بشه، نمیشه اینجور کنی. یا لعبد مناف فریاد زد، ای فرزندان عبد مناف حق خودتون رو بگیرید. گفت اینی لعرا عجاجتن لا یطفئها الا الدم. یعنی یک طوفانی میبینم، طوفان شن حجه میگن، یک طوفانی میبینم که این طوفان را جز خون فرو نمی نشاند. یعنی وقتیست که باید خونریزی بشی. اینی لعرا عجاجتن لا یطفئها الا الدم، وقتی که خونریزی بپا کنیم. بعد اومد با عباس، اومدن پیش امیر المؤمنین که ما حاضر نیستیم با اینا بیعت کنیم، شما دستت رو دراز کن با شما بیعت کنیم. امیر المؤمنین که مصلحت اسلام رو بر همه چیز مقدم میلاش، فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاح و عرجوا عن طریق المنافره و ضعوا تیجان المفاخره. معلوم میشه که اونا که منطقی داشتن، افتخار میکردن که ما از قریش هستیم، از بزرگان مکه هستیم، افتخارات خودشون را به رخ همدیگه میکشیدن، گفتن ما زیر بار طایفه تیم نمیریم اینها بیان در ما حکومت رو بنن. امیرالمومنین شروع کردن نصیحت کردن، فرمودن این امواج فتنه را با کشتی های نجات بشکنید، دست از این فخر فروشی ها بردارید. امروز وقتی نیست که این مسائل مطرح بشه و مصالح اسلامی فدای اختلافات طایفگی بشه. مجتمع ثمرت لغیر وقت اینائه ها کزارع لغیر ارضه، فرموده که من بخوام امروز اقدام کنم برای خلافت مثل کسی است که میوه نارسی رو میخواد بچینه، یا مثل کسی است که میخواد در زمین دیگران کش زراعت بکنه. حالا وقتش نیست، الان مصالح اسلام اقتضا میکنند که آرامش را حفظ کنید و نگذارید اختلاف این مسلمان ها بیاد. اون جلوتر گفته بود که لا یفرقها الا دم، فکر خونریزی بود. حضرت میشناخت اینها، میدانست اگر مجالی پیدا بکنی میخواد انتقام خون بدریان را، کشته شده های بدر را امروز از مسلمان ها بگیرد. برها تو همین خطبه از که فرمود ان اسکت یقولو جزع من الموت، ان اقل یقول حرس علی الملک، و ان اسکت یقول جزع من الموت. اشاره به درد دلهای خودش کرد امیرالمومنین. فرمود اگر حرف بزنم، یعنی بگم حق من هست، اینا بی جهت با دیگری بیعت کردند، من رو متهم می کنند که دنبال مقام است. یقول و حرس علی الملک. اگر حرف نزنن میگن ترسید، از مرگ میترسه، میترسه اگر حرف بزنه کشته بشه، جنگ در بگیره کشته بشه. هیهات بعد اللت یا ولتی والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به فدی امه بلن دمشت علا مکنون علم لو بخت بهی اذ طربتم اذ طراب الارشیت به طبیع البعیده. فرمود من از مرگ نمی ترسم، اگر من در مقام این بر نمیام که خلافت رو بگیرن و با غاصبان جنگ کنم به خاطر ترس از مرگ نیست. کسی که عمری را در جهاد گذرونده و در میدانها با قهرمانان عرب و مشرکین مبارزه کرده، این از مرگ میترسید؟ به خدا قسم انس من به مرگ از انس شیرخوار به پستان مادر بیشتره، من ترسی ندارم از مرگ. علتی که اقدام نمی کنم به خاطر اسراری است که می دانم اگر اون اسرار را بخوام افشا کنم مثل تناوی که در چاه‌های گود رها بشه چگونه مضطرب میشه، این طرف اون طرف به دیوارهای چاه میخوره، اینجوری خواهید شد، طاقت نمیارید. اسراری میدارم که باید لب فرو بندم و اونها را اظهار نکنم، به خاطر اون اسرار سکوت میکنم. اون اسرار برمیگرده فقط به حفظ مصالح جامعه اسلامی. اگر بگویم چه توطئه هایی در کار است، چه نقشه هایی برای نابودی اسلام کشیده شده و چه حوادثی اتفاق خواهد افتاد و این جامعه، جامعه نوپا، آبستن چه حوادث تلخی است، شما طاقت نمیارید، مضطرب میشید. لو بحت بهی لو طربتم اضطراب الارشیت فی الطبیع البعیده، و به هر حال آرام، من کسی نیستم که در این وقت قیام کنم برای خلافت. فعلا مصلحت اسلام اقتضا میکنه که با این حکومت بسازید، مسائل اسلام را حفظ کنید. اشاره ای داره که یه وقتی خواهد رسید که میوه برسد و من اون میوه را بچینم، چون میفرماید کسی که میوه نارس را بچیند مثل کسی است که در زمین دیگری زراعت بکنه. پس معلوم میشه این میوه یه وقتی خواهد رسید. اشاره ای داره که به روزی خواهد اومد که مردم بیان با علی بیعت کنند. اون وقت میوه رسیده، آماده هست، من قبول خواهم کرد. اما حالا وقتش نیست. این جریان ادامه پیدا کرد. ابو سفیان در این فاصله زمانی حکومت خلافت ابوبکر و عمر دائما متحصد فرصتی بود، گاهی اشکال تراشی میکرد، گاهی به همین ابوبکر و عمر درگیر میشد، مشاجره لفظی میکرد، کار به حرفهای زشت و تون میکشید، ولی به هر حال فرصتی پیدا نکرد تا مصلحت را این دید که سعی بکنه بره در یک سرزمینی دور از حجاز، اونجا مشغول فعالیت بشه و زمینه ای فراهم کنه که بتونه یه حکومتی در اونجا تشکیل بده به نام اسلام. با توطئه ها و نقشه کشی هایی که کرد، خلیفه دوم را حاضر کرد که معاویه را به عنوان والی شام بفرسته به شام. شاید خلیفه دوم از توطئه چینی های اینها خسته شده بود، برای اینکه اینا دم دستش نباشن بیفتاد دور بشه از مرکز خلافت، معاویه را فرستاد شام. حکومت شام را داد به معاویه. این زمینه ای شد برای اینکه امیدوار بشه ابو سفیان که بتونه در آینده کشور اسلامی رخنه بکنه. تا عمر از بینش از دنیا رفت و مردم اومدن طبق اون نقشه‌ای که طراحی شده بود، و خود افغانی اومده هم بی سهم نبودن در اون نقشه، اومدن با عثمان بیعت کردن. اینجا بود که امیدهای ابو سفیان جوانه زد، چون عثمان با بنی امیه فامیلی داشت.
tebyan.net gencine-i sotih